به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود. اهداف اسرائیل از حمله به لبنان مشخص می شود. اشغال خاک لبنان، اخراج فلسطینی ها، سرکوب سوری ها و ایجاد یک حکومت دست نشانده. به درخواست لبنان نیروهای خارجی وارد می شوند تا بر خروج فلسطینی ها نظارت کنند. پس از خروج مبارزان فلسطینی، نیروهای خارجی نیز از لبنان خارج می شوند. حوادث بعدی به سرعت رخ می دهد. بشیر و جمیل در یک بمبگذاری کشته می شوند. اسرائیلی ها بلافاصله اردوگاه های فلسطینی را محاصره می کنند. سپس فلانژیست ها را تحریک می کنند تا علیه فلسطینی ها اقدام کنند. فلانژیست ها وارد اردوگاه می شوند. دست به کشتاری بی سابقه می زنند. در آن زمان حداقل 90 هزار نفر در اردوگاه ها حضور داشتند که اکثراً آوارگان سال 1948 بودند. اسرائیلی ها بر عملیات نظارت می کنند و حتی شبها با نورافکن اردوگاه را روشن نگاه می دارند تا کشتار حتی در شب نیز ادامه پیدا کند. قاتلان کارت شناسایی جعلی به همراه دارند و هرگز مشخص نمی شود چند نفر از آنان اسرائیلی و چند نفر لبنانی بودند. اسرائیل سرمست از پیروزی ها بود. جنوب لبنان را به عنوان کرانه شمالی رود اردن می خواند و بر تبل پیروزی می کوبد. اما این جنایات مکافاتی هم در پی داشت. منطقه آبستن حوادث جدیدی بود. باران تندی در شهر سور می بارد. سربازان اسرائیلی در داخل ساختمان فرماندهی جمع می شوند. لحظاتی بعد یک خودرو وارد ساختمان می شود و بلافاصله منفجر می شود. در اثر شدت انفجار 140 سرباز و افسر اسرائیلی کشته می شوند. چندی بعد در بهار سال 1983 انفجار دیگری رخ می دهد. این بار در سفارت آمریکا. در این انفجار افسران سازمان سیا هم کشته می شوند. این دومین حمله به سفارتخانه ها محسوب می شوند. در پاییز سال 1983 دو انفجار دیگر رخ می دهد. تلفات نیروهای اسرائیلی و آمریکایی افزایش می یابد. حملات پراکنده به نیروهای اسرائیلی ادامه پیدا می کند. در سال 1984 روحانی شیعه شیخ راغب حرب توسط سه مزدور ترور می شود و به شهادت می رسد. به دنبال آن اسرائیل به روستاها حمله می کند، خانه ها را ویران می کند و مردم بیدفاع را می کشد. این اتفاقات بخشی از انتقام اسرائیل محسوب می شود. در سال 1985 حزب الله لبنان رسما اعلام موجودیت می کند و اسرائیل را اشغالگر می نامد. اسرائیل برای اولین بار با یک گروه سازمان یافته مواجه می شود که منسجم و یک پارچه هستند. در حالی که در لبنان نیروی مقاومت خودی نشان داده است، در سرزمین های فلسطینی یأس و ناامیدی حکم فرماست. هیچ فرد و سازمانی نمی تواند و نمی خواهد به فلسطین کمک کند. شرایط اقتصادی فلسطینی ها هر روز بدتر از روز قبل می شود. ظلم و ستم و بی احترامی صهیونیست ها در تمام شؤون زندگی فلسطینی ها حضور دارد. کارگران فلسطینی توسط یک کامیون زیر گرفته می شوند. 4 نفر به قتل می رسند. تعداد زیادی مجروح می شوند. جامعه ملتهب می شود. در هنگام تشییع پیکرها درگیری به وجود می آید. فلسطینی ها با سنگ به اسرائیلی ها حمله می کنند. دانش آموزی 17 ساله به نام محمد حاتم ابو سیسی توسط اسرائیل به قتل می رسد. درگیری گسترش می یابد و در یک حرکت انقلابی مردم به پا می خیزند. انتفاضه اول. از درون انتفاضه اول جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به رهبری شیخ احمد یاسین شکل می‌گیرد. اسرائیل می‌خواهد جنبش را سرکوب کند اما نمی‌تواند. راه چاره در مذاکره است. اسرائیل نیازمند صلح است تا خود را بازیابی کند. خواسته های اسرائیل محقق می شود. موضوع قدس و بازگشت فلسطینیان کنار گذاشته می شود. درگیری سازمان آزادی بخش فلسطین با اسرائیل پایان می یابد. دولت خودمختاری تشکیل می شود که از آرمان قدس بدور است و هدف از تشکیل آن آرام کردن فلسطینی هاست و این نوعی سرکوب خاموش به شمار می رود. وقتی خیال اسرائیل از فلسطینی ها آسوده می شود، به سراغ بازیگر جدید لبنان می رود، حزب الله. هنگام حمله اسرائیل شرایط اقتصادی و اجتماعی لبنان مناسب نبود. اسرائیل به هر کاری که می خواست دست می زد. مردم عادی را می دزدید و در اراضی لبنان به اسارت می برد. اما مقاومت حزب الله موجب می شود تا اسرائیل عقب بنشیند. اولین عملیات تبادل اسرا انجام می شود. حزب الله می تواند نیروهای خود را از دست اسرائیل آزاد کند. در حالی که همه شادمان از موفقیت حزب الله هستند، حادثه ای تلخ رخ می دهد. ارتش اسرائیل یک خودرو با سرنشینانش را هدف قرار می دهد. در این حادثه سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله به همراه خانواده اش همگی به شهادت میرسند. سید عباس موسوی از خطرات آگاه بود، اما او تصمیم گرفته بود تا با خانواده اش باشد، حتی در هنگام حمله اسرائیل.
قام بكل شجاعه وبكل جرأه.
با شهادت رهبر حزب الله اسرائیل گمان می‌کرد که کار تمام است، اما حوادثی که در ادامه رخ می‌دهد نشان از اشتباهی راهبردی در محاسبات اسرائیل دارد. در دهه 90 مقاومت حزب الله ادامه پیدا می‌کند. اسرائیل تصمیم می‌گیرد تا مستقیماً با حزب الله بجنگد. حمله نظامی اسرائیل به لبنان به بهانه حزب الله آغاز می‌شود. این حمله خوشه های خشم نام می گیرد. لبنان به شدت بمباران می شود. در میانه حوادث اتفاقی تلختر از جنگ رخ می دهد. گروهی از مردم بیدفاع در محلی با نام قانا استقرار یافتند. در آن محل فقط زنان و کودکان حضور دارند. قانا مورد حمله قرار می گیرد. زنان و کودکان لبنانی به شهادت می رسند. ابعاد فاجعه دامن اسرائیل را می گیرد. با مقاومت حزب الله جنگ متوقف می شود. در سال 1999 خبری در رسانه ها منتشر می شود. نفوذ نیروهای ارتش اسرائیل به خاک لبنان با شکست همراه شده است. این حادثه باور کردنی نیست. موفقیت حزب الله در رسانه‌ای کردن پیروزی‌هایش است. حزب الله تصاویر مختلفی از عملیات‌های خود منتشر می‌کند که باعث می‌شود واقعیات میدان نبرد مشخص شود. عملیات رسانه‌ای هزینه‌های اسرائیل را افزایش می‌دهد. در سال 2000 اسرائیل از لبنان خارج می‌شود و سیاست ترور را در پیش می‌گیرد. چندی بعد شیخ احمد یاسین رهبر حماس ترور می شود. پس از آن رفیق حریری نخست وزیر لبنان ترور می شود. در سال 2006 در حالی که انگشت اتهام به سمت حزب الله نشانه رفته است و حملات رسانه‌ای علیه حزب الله ادامه دارد، اتفاقی در مرزها می افتد. گشتی نظامیان اسرائیل در مرز لبنان مورد حمله قرار می گیرد. دو نفر اسیر می شوند. صهیونیست ها به سرعت واکنش نشان می دهند، اما واکنش اسرائیل با تلفات همراه می شوند. اسرائیل به لبنان اعلام جنگ می کند و از طریق زمین دریا و هوا به لبنان حمله میکنند، مخصوصاً به ناحیه جنوبی بیروت زاویه. جنگ 33 روزه آغاز میشود. تلفات جنگ 33 روزه بسیار است، اما نکته مهم آن است که حزب الله تسلیم نمی‌شود و به هر شکل ممکن به حملات اسرائیل پاسخ می‌دهد. با آنکه جنگ دستاوردی برای اسرائیل ندارد، ولی اسرائیل به همه جا حمله می‌کند. در واقع برنامه جنگی اسرائیل چیزی شبیه به عملیات نظامی آمریکا در صربستان و افغانستان بود، اما این نقشه شکست می‌خورد. کارشناسان معتقد بودند انجام حمله از سوی اسرائیل اشتباه است، ولی تندروها اجازه نمی‌دادند تا تصمیمات درستی گرفته شود. تندروها بودند که می‌گفتند اسرائیل باید قدرت خود را به رخ بکشد تا چهره خود پس از حوادث سال 2000 و خروج از لبنان ترمیم شود. آنها می‌گفتند هدف اسرائیل نمایش قدرت است. به همین دلیل آمریکا از سیاست اسرائیل حمایت می‌کرد و به همراه انگلستان مانع از اجرای آتش بس می‌شدند تا جنگ ادامه پیدا کند و شاید حزب الله شکست بخورد. آنها فکر می‌کردند که ظرف مدت یک هفته یا 8 روز همه چیز به پایان میرسد، ولی اینطور نه. اسرائیل در این جنگ شکست میخورد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله سخنرانی میکرد و در هر سخنرانی ضربه‌ای به اسرائیل میزد. افشاگری های سید حسن نصرالله به ضرر اسرائیل تمام میشود. اسرائیل در میدان سیاست نیز شکست میخورد. حزب الله نمی‌خواهد و نمی‌گذارد تا خاطرات تلخ جنگ سال 1967 تکرار شود. بازخوانی گزارشاتی که توسط اسرائیلی‌ها انجام شده است، صحنه نبرد را به تصویر می‌کشد. حزب الله و حماس نظامیان اسرائیل را اسیر می‌کنند. اسرائیل وارد عمل می‌شود. تانک‌ها یک به یک منفجر می‌شوند. آمار تلفات بالا می رود. نیروی هوایی اسرائیل وارد میدان می شود. آلمرت دولت لبنان را به یک جنگ تمام عیار تهدید می کند. نه فقط حزب الله و نه فقط جنوب لبنان، بلکه به هر هدفی در لبنان حمله خواهند کرد. یکی دیگر از اسرائیلی ها می گوید اگر سربازان بازگردانده نشوند، لبنان را 20 سال به عقب باز می گردانند. تمام حوادث به سرعت رخ می دهد و مقامات اسرائیل به سرعت تصمیم گیری می کنند و هر تصمیمی را به سرعت اجرایی می کنند. در میانه جنگ مشخص می شود تحلیلگران درست می گفتند. ورود به جنگ اشتباه بود. در مقابل تصمیمات عجولانه اسرائیل، نظم و انضباط خاصی در حزب الله وجود داشت، ولی اسرائیل حاضر به قبول شکست نبود. بی امان حمله می کرد. جنگ ادامه پیدا می کند. در اوج حملات اسرائیل، ناوچه جنگی اسرائیل منفجر می شود. اسرائیل غافلگیر می شود. ناظران متوجه می شوند که در نبرد حزب الله با اسرائیل چیزی تغییر کرده بود، اما اسرائیل متوجه نمی شد. یکی از سربازان بعدها می گوید ما نمی دانستیم چه اتفاقی می افتد و چه چیزی به ما می خورد. ما فقط می دانستیم که کشته می دهیم. آنها فکر می کردند که احتمالاً نیروهای حزب الله در چادرهای صحرایی و با یک کلاشینکوف مستقر شده باشند، ولی در هنگام حمله نظامیان با دربهای فولادی هیدرولیکی و شبکه ای از تونلهای پیچیده مواجه می شدند. یک سرباز اسرائیلی بعدها اعتراف می‌کند. شرم دارم اعتراف کنم که از مغرهای حزب الله آب می‌خوردیم و برای تهیه غذا وارد مغازه‌های محلی می‌شدیم. البته سربازان اسرائیلی مغازه‌ها را غارت می‌کردند. توصیه‌های افرادی مانند بنیامین بن الیزر برای حمله از ابتدا اشتباه بوده است. آمریکا آتش بس سریع را پیگیری می‌کند، چون اسرائیل نیاز به بازسازی دارد. در میانه گفتگوها اسرائیل دوباره حمله می کند، اما این حمله هم شکست می خورد و اسرائیل به ناچار به قطعنامه سازمان ملل تن می دهد. در 72 ساعت پایانی جنگ اسرائیل چیزی در حدود 1,000,000 بمب خوشه‌ای پرتاب می کند. تعداد بمب‌ها به قدری زیاد است که حتی پس از برقراری آتش بس نیز مردم عادی کشته می شدند. اما این مانع نمی شود تا شکست اسرائیل از چشم کارشناسان دور بماند. کارشناسان می گفتند کار حزب الله باور نکردنی است. حزب الله از اسرائیل نمی ترسد. جنگ 33 روزه به نخستین شکست اسرائیل تبدیل می شود. مدتی بعد سیمور هورش، روزنامه‌نگار آمریکایی، دست به افشاگری می زند. دولت بوش از نزدیک در برنامه ریزی های ارتش اسرائیل مشارکت داشته است. جنگ با حزب الله شبیه سازی حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بود و یک نوع تمرین محسوب می شد. به اذعان کارشناسان جنگ 33 روزه به نقطه عطفی در معادلات تبدیل می شود و بر حوادث بعدی منطقه تأثیر گذار می شود. بن گوریون معتقد بود که اسرائیل نباید در هیچ جنگی شکست بخورد و در صورت شکست در هیچ جنگی پیروز نخواهد شد. شاید این تنها سخن او بود که حقیقت داشت.
در سایه سار نخل ولایت
این سیاست تفرقه افکنی رو در کشورهای اسلامی با انواع ترفندها اجرا کردند. تا امروز هنوز هم دست بردار نیستند و موجب می شوند که دلهای ملتهای اسلامی نسبت به هم مکدر بشود. اما امروز ملتها بیدار شدند. من عرض می کنم امروز روزی است که امت اسلامی می تواند بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمین فائق بیاد. من عرض می کنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های دوتونی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما. اما اتاق فرمان یک جاست، از یک جا دستور میگیرن، از یک جا فرمان حمله به جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو دریافت می‌کنند.
يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
نضرب من قد طرد ولا نخاف الرقبا، لأنه الله معنا به ننال الغلبة. بالمهدي نحن منتصرون، للقدس ها إننا قادمون. لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون. إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها السهاينة نحن منتقمون. ولا نخاف الرقبا، نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبة. لأنه لا معنا به ننال الغلبة. لم يبقى إلا قليل على إزالة سرطان السهيون، إزالة سرطان السهيون. اعلموا يا أيها الكافرون، إن حزب الله هم الغالبون. إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها السهاينة نحن منتقمون، أيها السهاينة نحن منتقمون. نحن على دين علي خير إمام وولي، اسم علي جئنا نحو النس الأزلي. آي باسم علي جئنا نحو النس الأزلي. وتيج في الأرض صباح
قدمك وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصرك. أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها السحاينة نحن منتقمون أيها السحاينة نحن منتقمون. هيا
در سایه سار نخل ولایت
قرآن سیاستش برای مسلمان ها اینه که ملت‌های مسلمان، گروه‌های مسلمان با یکدیگر همبستگی داشته باشند و کأنه وعده می‌دهد که اگر شما این همبستگی رو ملت‌های مسلمان با هم داشته باشید این موجب این است که عزت خداوند پشت سر شماست، یعنی بر همه موانع غلبه پیدا میکنید، بر همه دشمنان پیروز میشوید، حکمت الهی پشتیبان شماست، یعنی همه قوانین آفرینش در جهت پیشرفت شما به کار خواهد افتاد. این منطق قرآن و سیاست قرآنه.
رسیده فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون محمد و قادمون نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر نامردی نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی پردا چون اجداد شبم حریف ظالم